جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار ششم.
یا جابر استکثر لنفسک من الله قلیل الرزق تخلصا الی الشکر و استقلل من نفسک کثیر الطاعت لله ازراعا علی النفس و تعرضا للعفو. ای جابر روزی اندک خداداد را بسیار شمار تا شکرگزارش باشی و اطاعت بسیار خود را از خداوند کم شمار تا نفس خود را خار داشته خود را در معرض بخشش و عفو قرار دهی. پس از آنکه امام باقر علیه السلام اوج مقام ولایت اهل بیت علیه السلام را بیان کردند، راه‌هایی نیز برای کسب فضایل و در نتیجه رسیدن به این مقام والا نشان دادند که بر اساس آن انسان نباید از همان اول انتظار داشته باشد که همه کارهایش درست باشد و مرتکب هیچ لغزشی نشود. مهم آن است که شخص ایمان قوی داشته باشد و ملکه تقوا را کسب کند. سپس همواره با نفسش کشتی بگیرد و اگر گاهی طعم شکست را چشید، با عزمی راسخ و تصمیمی جدی مبارزه را قوی تر از سر گیرد. روایات گنجینه معارف اخلاقی. بخش عظیمی از معارف اخلاقی به بیان فضایل و مراتب مختلف آنها از جمله کمال توحید و عبودیت که بالاترین مراتب است اختصاص دارد. بخش دیگری از اخلاق که بیشتر جنبه کاربردی دارد به بیان راه‌های بهتر و آسان‌تر شناسایی و کسب فضایل می‌پردازد تا سالک کوی حق همت خود را به آنها معطوف کند و با آگاهی از مسیر طولانی و پرتگاه‌ها گام بردارد. انسان برای صعود به کوه‌های مرتفع نیازمند راهنماست. کوهنورد در مرحله اول باید با کوه آشنا باشد و بداند که طی راهی طولانی نیازمند اراده‌ای قوی است. نقش مهم راهنما این است که نزدیکترین، ساده‌ترین و امن‌ترین راه را نشان و درباره پرتگاه‌های احتمالی هشدار دهد. بدون شک کسانی که چنین راه‌هایی را پیمودند بهتر می‌توانند به سالک کمک کنند و دستورهای اجرایی لازم را در اختیار او قرار دهند. به همین دلیل است که معمولاً بزرگان جستجوی استاد اخلاق را توصیه می‌کنند. انسان راه کسب فضایل را از استادانی می‌آموزد که عمری با زحمت مسیر را پیمودند و آگاهانه حاصل تجاربشان را در اختیار او قرار می‌دهند. گاه انسان می داند که باید به کمالی مانند معرفت و محبت خداوند متعال یا اهل بیت علیهم السلام برسد، اما نمی داند راه آن کدام است. از آنجا که او نقش محبت خدا را حتی برای نجات از وسوسه های شیطان می داند، سعی می کند به آن دست یابد و به همین دلیل است که در جستجوی راه کسب محبت و رسم شکرگزاری برمی آید و بخشی از بیانات ائمه اطهار علیهم السلام در معارف اخلاقی به این راهکارها اختصاص دارد. یکی از ارزش‌های مهم اخلاقی شکر است، اما بر اساس فرموده خداوند متعال
و قلیل من عبادی الشکور،
از بندگان من اندکی سپاسگزارند. به راستی چگونه میتوان شاکر بود و انگیزه شکرگزاری یافت؟ شکر واقعی که مطلوب خداست بیش از گفتن الحمدلله بعد از رسیدن به نعمت‌های الهی است. حال اگر بخواهیم در زمره بندگان شاکر خدا باشیم که تعدادشان اندک است، چه باید بکنیم؟ همین روایت دست کم در دو عبارت به این مسئله پرداخته است. اهمیت شکر. شکر از دیدگاه قرآن مسئله بسیار مهمی است. اکتفا به ستایش زبانی خداوند تأثیر بایسته و شایسته‌ای در سعادت انسان ندارد. آنچه خداوند متعال از انسان می‌خواهد فراتر از گفتن الحمدلله است. در آیات پرشماری از قرآن کریم بعد از بیان نعمت‌های الهی عبارت لعلکم تشکرون باشد که سپاسگزاری کنید آمده است. افزون بر این در قرآن کریم عبارتهایی نظیر سیجز الله الشاکرین و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد و ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور قطعا در این قدرت نمایی برای هر شکیبای سپاسگزاری نشانه هاست نیز آمده است که نشان دهنده اهمیت شکرگزاری از منظر قرآن کریم است. در این زمینه روایات بسیاری نیز از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است. متکلمان قبل از آن که وارد بحث‌های کلامی مانند اثبات وجود خداوند شوند، به این سوال می‌پردازند که چه لزومی دارد چون این بحث‌هایی مطرح شوند. کسانی که گاه از فرهنگ غرب متأثر هستند، ضرورت پیگیری بحث‌هایی مانند اثبات وجود خداوند را انکار می‌کنند و معتقدند وظیفه ما این است که دروغ نگوییم، خیانت و ظلم نکنیم و انسان شریف و خوبی باشیم، خواه خداوند وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد. برای پاسخ به چنین افرادی نمیتوان به سخن پیامبران الهی علیهم السلام استناد کرد، زیرا آنها هنوز پیغمبری را قبول ندارند. بنابراین تنها راه استفاده از نیروی عقل برای اثبات ضرورت تحقیق درباره شناخت خداست. متکلمان مهمترین دلیل عقلی بر وجوب شناخت خدا را وجوب شکر منعم میدانند. بر اساس حکم عقل تشکر کردن از کسی که به انسان نعمتی می‌دهد واجب است. بنابراین باید کسی را که به انسان نعمت داده است شناخت تا بتوان از او تشکر کرد. متکلمان وجوب شکر منعم را بدیهی ترین مطلبی می‌دانند که عقل انسان را به شناخت صاحب نعمت یعنی خداشناسی وادار می‌کند. مسئله شکر از این منظر نیز اهمیتی ویژه دارد. از میان اقسام عبادت کنندگان، کسانی که خداوند را عبادت می کنند تا شکر او را به جای آورند، اندک هستند و خداوند متعال غالباً به دلیل ترس از عذاب یا شوق نعمتهای بهشتی ستایش می شود. ما معمولاً ضرورت تشکر کردن و حق شناس بودن را درک می کنیم، ولی عملاً انگیزه شکرگزاری نداریم. به راستی چرا قدر نعمت‌های فراوانی را که خداوند به ما عنایت فرموده است نمی‌دانیم؟ چرا انگیزه‌ای برای شکر نداریم؟ در شبان روز چند بار به یاد تشکر از خدا می‌افتیم؟ راهکاری قرآنی برای ایجاد انگیزه شکر. خداوند متعال به دلیل لطف بی‌نهایتش در ما انگیزه شکر ایجاد می‌کند. یکی از بهترین راه‌هایی که قرآن کریم برای ایجاد انگیزه شکر در انسان‌ها معرفی کرده است، توجه دادن به پیامدهای شکر و ناشکری است. خداوند متعال می‌فرماید: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر واقعا سپاسگزاری کنید، نعمت شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید، قطعا عذاب من سخت خواهد بود. خداوند متعال با این بیان انگیزه شکر را در انسان ایجاد می کند و شکر باعث ترفیع درجات انسان می شود و انسان را خالص می کند. با این وصف عجیب است که گاهی انسان نه تنها شکر خداوند را به جا نمی آورد، بلکه در پی برخی حوادث ناسپاسی می کند و از خدا طلبکار و گله‌مند می شود. این گونه انسان در معرض ناسپاسی حضرت حق و ادا نکردن حق بندگی او قرار می گیرد که کمترین نتیجه اش محرومیت از نعمت هاست. راهکار امام باقر علیه السلام برای ایجاد انگیزه شکر. امام باقر علیه السلام راهی را به جابر نشان می دهد که انگیزه شکر الهی را در انسان تقویت می کند. توضیح آن که علت این که انسان کمتر در صدد شکر خداوند متعال برمی آید این است که به نعمتهای خداوند به خوبی توجه ندارد و چه بسا خود را طلبکار می داند و انتظار دارد نعمتهای بیشتری به او برسد. برای رهایی از این روحیه باید نعمت‌های الهی را بهتر شناخت و درباره اهمیت همه نعمت‌ها، حتی نعمت‌هایی که کوچک به نظر می‌رسند، اندیشید. یکی از موانع درک عظمت نعمت‌های الهی و پیدایش انگیزه شکر در انسان‌ها این است که بخش بزرگی از نعمت‌ها به برطرف شدن نیازهای زیستی می‌انجامد. مثلا انسان با گرسنه و تشنه شدن متوجه نعمت غذا و آب می شود و با رفع ضرورت اهمیت چنین نعمتهایی مغفول می ماند. گاهی انتظارات انسان بیش از اندازه است و دوست دارد هرچه متنعمترین بندگان خدا دارند در اختیار او هم قرار گیرد. چنان که برخی اوقات رزق و روزی الهی در مقابل اعمالی که انجام می دهیم کم شمرده می شود. مخاطب حضرت امام باقر علیه السلام افرادی هستند که تکالیف واجب خود را انجام دادند ولی عبادت و اطاعت خود را بزرگ می شمارند. اشکال کار در این است که انسان از یک طرف روزی و نعمتهای خدا را کم می شمارد و حق آنها را ادا نمی کند و از طرف دیگر عبادتهای خود را زیاد می پندارد. باید این معادله را با تفکر در نعمتهای الهی حتی کوچکترین آنها تغییر داد. مسائل گوناگون و پیچیده زندگی در عصر حاضر به انسان فرصت نمی دهد که درباره نعمتها بیندیشد. آیا در حرکت انگشتهای خود دقت کرده ایم که اگر همکاری و هماهنگی تعداد زیادی از سلولها و عصبها نمی بود، انگشتها توانایی حرکت نداشتند؟ آیا به ذهن ما خطور کرده است که حرکت انگشتها هم نعمتی بزرگ است؟ این سخن در باب تک تک اعضای بدن صادق است. از این رو به جوانان سفارش می شود که از این منظر بحث های زیست شناختی را دنبال کنند. انسان باید در این نکته تأمل کند که خداوند متعال برای رساندن لقمه اینان به دست انسان چه اسباب و وسایلی آماده کرده است. به تعبیر سعدی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. گاه نعمتهای الهی با چند واسطه به دست انسان می رسد. خداوند اسباب و وسایل بسیاری را به کار گرفته است تا انسان نانی به کف آورد و به غفلت نخورد. اما متاسفانه غفلت بشر مانع تفکر درباره نعمتهای الهی و عظمت آنها می شود. برای اینکه انسان بتواند سخن بگوید، نعمتهای زیادی در کارند که اگر حتی یکی از آنها نمی بود، سخن گفتن امکان نداشت. برای چند کلمه حرف زدن باید دستگاه تنفس درست کار کند و به خوبی هوا را جذب و دفع کند. از طرف دیگر حنجره باید کار خود را به درستی انجام دهد. تارهای صوتی نیز باید سالم باشد و زبان، دندان و اعضای مؤثر دیگر در تکلم هر کدام به درستی نقش خود را ایفا کنند. وگرنه هرچه به خود فشار بیاوریم نمی توانیم سخن بگوییم. شناخت درست نعمتهای خداوند و نیز بزرگ شمردن آنها برای پیدا شدن انگیزه شکر در انسان و رسیدن او به کمال انسانی و مقام حب الهی بسیار راهگشاست. نباید به کاخهای مجلل و غذاهای تشریفاتی چشم دوخت، بلکه باید به رزقی که خداوند برای انسان مقدر فرموده است راضی بود و آن را کم تلقی نکرد. هر نعمتی، هر چند کوچک، شایسته شناخت و شکر منعم است. آنچه گفتیم در باب نعمت‌های طبیعی بود که هر مؤمن و کافری از آن بهره‌مند است. اما مؤمن باید در نعمت‌های بزرگی مانند هدایت انبیا علیهم السلام، شناخت اسلام، آشنایی با اهل بیت علیهم السلام و محبت آنها، توفیق عبادت و انس با خدا نیز تفکر کند و سپاس خداوند را به جای آورد. این که انسان چشم خود را بر این همه نعمت ببندد و بر اثر مصیبت‌های دنیوی گله‌مند شود، ناسپاسی است و باعث تنزل ارزش‌های انسانی می‌شود. البته خداوند بسیاری از این ناسپاسی‌ها را عفو می‌کند، زیرا ضعف ما را می‌داند. ولی لغزش‌های کوچک اولیای خدا به حسابشان نوشته می‌شود و پیامدهایی برای آنها در بر دارد. اندک شمردن عبادات. برای ایجاد انگیزه شکر لازم است که اعمال و عبادات خود را بسیار کم و بی ارزش بشماریم. البته این امر هم نیاز به راهکاری دارد. زیرا چگونه می توان روزه یک ماه را فاقد هر گونه ارزشی دانست یا زحمت سحرخیزی و خواندن نماز شب در تمام سال را نادیده گرفت؟ حقیقت آن است که کم یا زیاد شمردن نسبی است، یعنی قدر مطلق آنها هر چه هست ثابت است. اما وقتی با چیزی دیگر سنجیده می شود، کم یا زیاد جلوه می کند. مثلا وقتی در ازای جنسی به ارزش 1000 تومان 800 تومان به فروشنده بدهید قبول نمی کند و می گوید کم است. یعنی در مقابل ارزش آن جنس مبلغ کمی پرداخته اید، وگرنه 800 تومان کم نیست. حال اگر انسان بداند که خداوند چقدر از او طلبکار است، عبادت تمام عمر خود را هم کم خواهد دانست. امام سجاد علیه السلام مظهر عبادت بودند و به اقتضای موقعیت سیاسی بسیاری از اوقاتشان را به دعا و مناجات می‌گذراندند که صحیفه سجادیه گواه آن است. هنگامی که به ایشان عرض کردند شما که معصوم هستید چقدر عبادت می‌کنید و اشک می‌ریزید، فرمودند اگر عبادت علی علیه السلام را می دیدید چه می گفتید یا چه کسی می تواند عبادت علی علیه السلام را انجام دهد؟ امام سجاد علیه السلام خودشان را با امیر مؤمنان علیه السلام مقایسه می کنند و در مقام مقایسه با ایشان عبادت خود را کوچک می شمارند. برای اینکه بتوانیم عبادات خود را کم و ناچیز ببینیم، باید اعمال خود را با عبادات بندگان خوب و خالص خدا مقایسه کنیم و ببینیم ایشان به لحاظ کمی و کیفی چگونه عبادت می کردند. در این صورت شرمنده خواهیم شد. آیا انسان می تواند به راحتی و بدون خجالت میوه‌ای را که 90%ش خراب است برای کسی هدیه ببرد؟ اگر در 10% نمازی که به جا می آوریم توجه و حضور قلب داشته باشیم، مانند پیشکشی است که 90% آن ناسالم است. در این صورت باید با شرمندگی و خجالت آن را به خداوند عرضه کنیم. بنابراین برای آن که اولا انگیزه شکر پیدا کنیم و ثانیا بتوانیم شکر خدا را به جا بیاوریم، لازم است هم در اهمیت و کثرت روزی‌ها و نعمت‌های خدا تفکر کنیم و هم عبادت‌های خودمان را کم و ناقص بشماریم. به همین دلیل امام باقر علیه السلام می‌فرمایند یا جابر استکثر لنفسک من الله قلیل الرزق تخلصا الی الشکر، ای جابر روزی کمی را که خداوند به تو می‌دهد زیاد بشمار تا بتوانی انگیزه شکر پیدا کنی. منظور از این سخن کم شمردن نعمت‌های زیاد الهی به لحاظ کمی نیست، زیرا این سخن از جانب امام باقر علیه السلام باور نکردنی است. معنای زیاد شمردن نعمت‌ها این است که آنچه را به تو روزی داده‌اند با ناچیزی و بی‌لیاقتی خودت مقایسه کن و ببین خداوند متعال چقدر به تو نعمت داده است. واستغلل من نفسک کثیر الطاعة لله ازراء على النفس، از طرف دیگر عبادتی را که انجام می دهی هر چند از نظر حجم زیاد باشد کوچک به شمار. انسان هر قدر اهل عبادت و شب زنده‌داری باشد، باز هم توفیقش از جانب خداوند بوده است. افزون بر این، عبادات ما در مقابل نعمتهای عظیم خدا و عبادتهایی که اولیای خدا انجام می دهند چیزی به شمار نمی آید. بنابراین لازم است نعمتهای الهی را با بی‌لیاقتی و گناهان خودمان مقایسه کنیم تا آنها در نظرمان عظیم و بزرگ بیایند و عبادتهای خودمان را نیز کم بشماریم، چرا که اولا مقدار آن در مقابل عبادتهای اولیای خدا کم است و ثانیا معلوم نیست پذیرفته شده باشد. از عبادت بدون حضور قلب باید استغفار کرد، چه رسد به این که انسان بخواهد بزرگ نمایی کند. بر اساس سفارش حضرت، نفس می‌خواهد برای خود موقعیتی قائل شود، ولی انسان باید نفس را از طریق کم شمردن عباداتش سرکوب کند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.